ساعت 12 شب در ایران است و این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. تنها ثانیه هایی از آغاز روز جمعه 30 اردیبهشت ماه 1390 20 ماه مه 2011 میلادی گذشته است. هانا کاویانی هستم و تا ساعت 1 بامداد در ایران میزبان شما خواهم بود در مجله‌ای با اخبار و گزارش‌های متنوع از ایران و جهان. اما طبق روال هر شب سری می‌زنیم به دنیای خبرها، ابتدا با همکارم کیان معنوی.
با درودی دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی استراتژی جدید این کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا را بیان کرد. او گفت فصل جدیدی آغاز شده و این کشور اکنون با فرصتی تاریخی مواجه است. باراک اوباما گفت بشار اسد از الگوی ایران پیروی می‌کند و به سرکوب خونین مردمی که به طور مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند دست زده است. اما اسد یا باید اصلاحات کند یا برود. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه در تشریح استراتژی جدید این کشور گفت اعتراض‌ها در شمال آفریقا و خاورمیانه پس از اعتراض‌ها در خیابان‌های ایران آغاز شد و آمریکا بر برخورداری مردم ایران از حقوق بنیادیشان پافشاری می‌کند. او افزود دفاع رهبران ایران از حقوق مردم کشورهای دیگر در حالی که تظاهرکنندگان را در ایران سرکوب می‌کنند بیانگر دورویی حکومت جمهوری اسلامی است. گزارش‌ها از قول دیپلمات‌ها حاکی است که اتحادیه اروپا قصد دارد روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعلام کند. بر پایه این گزارش‌ها این تحریم‌ها به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و حدود 100 شرکت دیگر به فهرست شرکت‌ها و نهادهای تحریم شده بر سر برنامه هسته‌ای ایران اضافه می‌شود. نماینده ویژه آمریکا در پاکستان و افغانستان مارک گراسمن با مقام‌های پاکستان در اسلام‌آباد دیدار و درباره روابط دو کشور گفتگو کرد. در بیانیه دولت پاکستان آمده است که این دیدار در ادامه مذاکرات سناتور جان کری در روز دوشنبه با مقام‌های پاکستان انجام شد. خوزه مانوئل باراسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیگر رهبران اروپا روز پنجشنبه تاکید کردند که جانشین دومینیک استراوس‌کان باید یک فرد قوی از اروپا باشد. دومینیک استراوس‌کان رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول که در حال حاضر به اتهام تعرض جنسی به یک خدمتگزار زن در نیویورک زندانی است، روز پنجشنبه با استعفای خود از ریاست صندوق راه را برای گزینش جانشین خود هموار کرد. دادگاهی در بحرین 9 نفر از جمله یک روحانی شیعه را به جرم روبودن یک مأمور پلیس به 20 سال زندان محکوم کرد. به گفته مقام‌های بحرین این مأمور در جریان اعتراض‌های اخیر در این کشور روبوده شده بود. از سوی دیگر طالبان با حمله به یک شرکت راهسازی در جنوب شرق افغانستان 35 کارگر این شرکت را کشتند و سخنگوی استانداری پکتیا گفته است که در جریان این حمله که 2 ساعت طول کشیده است 20 کارگر هم مجروح شدند. جشنواره فیلم کن لارش فون تریر فیلمساز سرشناس دانمارکی را به خاطر ابراز نظری درباره هیتلر شخصیت نامطلوب اعلام کرد. در بیانیه جشنواره کن سخنان او نامقبول، غیر قابل تحمل و مغایر با آرمان‌های بشری توصیف شده است.
متشکرم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم کیان معنوی و اما چکیده‌ای از آنچه که تا 1 ساعت آینده در این مجله خواهید شنید. باراک اوباما از خاورمیانه و ایران گفت.
تا به حال سوریه راه ایران متحد ایران را گرفته. کمک گرفته از تهران برای تاکتیک‌های سرکوب.
تحلیلی در این باره و همچنین از واکنش‌ها به سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا خواهید شنید. از اعتصاب غذای 2 مادر آمریکایی در اعتراض به ادامه بازداشت فرزندانشان در ایران خواهیم گفت. و ما ایران در آستانه تحریم‌های جدید از سوی اتحادیه اروپا. همچنین از انتقادات روزافزون به محمود احمدی نژاد خواهید شنید. و در بخش دوم این مجله نیمه شب شنونده برنامه نگاه تازه خواهید بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه راهبردهای جدید ایالات متحده در خاورمیانه را با توجه به خیزش‌های مردمی در کشورهای منطقه تشریح کرد. او گفت فصل تازه‌ای در عرصه دیپلماتیک آمریکا در قبال جهان عرب و خاورمیانه در حال شکل‌گیری است. این سخنان رئیس جمهور آمریکا را باید فصل تازه‌ای در سیاست خارجی این کشور ارزیابی کرد. این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با تورج عطابکی استاد تاریخ و روابط بین‌الملل در هلند در میان گذاشته است.
دقیقاً چنینه، باید فصل تازه این رو شمرد. برای سالها، برای دهه‌ها سیاستی که امریکا در منطقه داشته منجر به عدم مقبولیت بسیار گسترده امریکا در منطقه شده. سیاست حمایت یک سویه از اسرائیل، سیاست حمایت بسیار جانبدارانه از دیکتاتورهای بسیار قدار در این منطقه سبب شده بود که یک رویگردانی چشمگیر از سوی مردم این منطقه ما نسبت به امریکا شاهد باشیم. به هر صورت با خیزش هایی که در منطقه ما در چند ماه گذشته دیدیم، امریکا بهترین فرصت رو برای تجدید نظر در سیاست خودش در منطقه دیده.
آقای عطابکی، آیا تغییر سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات خاورمیانه ناشی از برایند تحولات تازه در این منطقه است یا اینکه ناشی از حضور بازیگران تازه در سیاست خارجی آمریکا است؟
من توانمند شدن مردم رو و به صحنه اومدن مردم رو عمده ترین دلیل میبینم. برای دهه ها روابط بین الملل خو کرده بود که بازیگرانی ببینه که بر اریکه قدرت تکه زده بودند و اتفاقا هنوز کشورهایی هستن که خو کردن به این شرایط. اما خب صحنه عوض شده، صحنه دیگه اون صحنه پیشین نیست. در حال حاضر مردم و به ویژه فرودستان طبقه متوسط که روز به روز فقیرتر هم میشن به توان خودشون واقف شدن، به خیابان ها میان جوان ها و تغییر رو میخوان. اینها رو به هر صورت هر ناظر بین المللی که بنشینه و به امر سیاست گذاری در منطقه بپردازه باید حضور این نیروی عمده رو به دیده بگیره.
آقای عطابکی، آقای اوباما در قبال تحولات سیاسی خاورمیانه از ادبیات سیاسی یکسانی هم استفاده نکرد و نسبت به بعضی از کشورها خیلی تندتر و نسبت به بعضی از کشورها کمی نرمتر، از جمله نسبت به مسئله تحولات در سوریه و نسبت به تحولات در بحرین خیلی متفاوت صحبت کرد. این اظهارات و ادبیات متفاوت رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ادبیات یکسانی مطمئنا نخواهد داشت، به خاطر اینکه منافع امریکا در منطقه یک دست نیست. دچار هیچ توهمی نباید بشیم که امریکا یک سیاست یکسان رو برای همه کشورهای منطقه لحاظ میکنه. اما من تضاد بسیار عمیقی هم تو سیاست گذاری ها نمیبینم. همیشه منفعت امریکا در مرحله اول مطرح بوده. نگاه کنیم به وضعیت مصر. یادمون میاد که در اون روزهای بسیار بحرانی که مردم در میدان تحریر بودند، امریکا دو دلی به خرج میداد که آیا حمایت بکنم از این جنبش یا نکنم. اون زمان هم ما همین وضعیتی رو داشتیم. اما وقتی که توده مردم به خیابان‌ها شدن، امریکا متوجه شد که باید پشت کنه به آقای مبارک. همین سیاست رو من در حال حاضر در بحرین میبینم. اگر دقت کنید وقتی که از وضعیت بحرین حکایت به میان آمد، در این حال همون سیاستی رو که درباره مصر هم اتخاذ کرده بود اینجا هم تکرار کرد. گفت ولی ما پیشنهاد میکنیم که با مخالفانتون سر میز مذاکره بنشینید. همین ترجیبندی بود که ما ماها پیش در مورد آقای مبارک این رو شنیدیم.
آقای عطابکی، آقای اوباما در صحبتاشون به یک نکته مهم اشاره کردن و اون این بود که اسرائیل باید به مرزهای سال 1967 برگرده، که یک نقطه عطف در سیاست خارجی آمریکا، اون هم از سوی یک رئیس جمهور در آمریکا بهش اشاره میشه. ارزیابی شما نسبت به دیپلماسی تازه آمریکا در قبال مسئله فلسطین و اسرائیل چه هست؟
دو نکته خیلی مهم در صحبت‌های آقای اوباما در مورد مسئله فلسطین دیدم. نخست اینکه همونطور که شما اشاره کردید، برای اولین بار یکی از سیاست‌گذاران عمده امریکا یعنی رئیس جمهور کشور مسئله بازگشت به مرزهای 67 رو به این گونه مطرح میکنه. این در حقیقت نوعی حمایت صریح از تمام نیروهایی است در منطقه که برای سالها طرح بازگشت به مرزهای 67 رو پیش کشیده بودن. بنابراین یک نوع نزدیکی چشمگیر رو ما در سیاستگذاری های ایالات متحده نسبت به یاران خودش در منطقه و مردمی که در حقیقت مقبولیت رو در جلو بازگشت به مرزهای 67 میدونن ما میبینیم در اینجا. اما در این حال اشاره هم آقای اوباما کردن که کشیدن هر مسئله به سازمان ملل میتونه برای فلسطینیان مفید نباشه. در چند روز آینده احتمالاً محمود عباس میخواد که مسئله شناسایی فلسطین رو در سازمان ملل مطرح کنه و از اعضای سازمان ملل بخواد که رأی بدن. آقای اوباما پیش دستی کرده و داره به آقای عباس این رو گوشزد میکنه که هنوز زوده برای طرح این مسئله در سازمان ملل، بهتره که پیش از رسیدن به اون پای میز مذاکره برید و در گامهای بعدی در حقیقت این مسئله رو به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل بکشونید.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با تورج عطابکی، استاد تاریخ و روابط بین الملل در هلند. اما هنوز ساعتی از سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره راهبردهای جدید آمریکا در خاورمیانه نگذشته که در همین منطقه واکنش‌هایی رو برانگیخته. حسین قویمی همکارم در گفتگو با گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، از او پرسیده که این واکنش‌ها چگونه بوده است.
واکنش‌هایی که اومده بخشش مربوط هست به سخنانی که آقای باراک اوباما در مورد روند صلح خاورمیانه ایراد کردن و ایشون گفتن که اسرائیل باید برگرده به اون مرزهای سال 1967 که نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو واکنش نشون دادن و رد کردن این حرف. آقای اوباما رو گفتن که بازگشت اسرائیل به مرزهای سال 1967 یک فاجعه خواهد بود. محمود عباس رهبر فلسطینیان هم خواستار برگزاری یک نشست فوری شده برای بررسی گفته‌های آقای اوباما. البته حماس که الان با آقای عباس به حال متحد هم هستن، یعنی با هم فعال همکاری میکنن، گفته که یکی از سخنگویان حماس گفته که نقل قول میکنم که آقای اوباما باید شعار ندند و گام‌های مشخصی بردارن. پایان نقل قول.
خانم اسفندیاری، فعالان سیاسی در خاورمیانه چه واکنشی داشتند و نظرشون درباره این سخنرانی مهم باراک اوباما تا این لحظه چی بوده؟
ببین، برخلاف اون که آمریکا این سخنرانی رو اعلام کرد به عنوان یک فصل جدیدی در دیپلماسی آمریکا، گفتن که آغاز شده و این سخنان در حقیقت سخنرانی‌های اوباما برای اعلام کردن این فصل جدید و سیاست‌های تازه آمریکا بود در منطقه، بسیاری از ناظران و فعالان معتقد هستند که این سخنان اونقدر چیز تازه‌ای به اون صورت درش وجود نداشت. من تاکنون واکنش‌هایی که در منطقه دیدم، خب خیلی از فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر قبل از سخنرانی گفته بودن که چیزی که میخواستن بشنون از آقای اوباما این هستش که اون چیزی که اینها معتقد هستن که آمریکا اشتباهاتی کرده در سیاستش در منطقه هنگام این خیزش‌های مردمی، که اینکه معتقد هستن شاید واکنش آمریکا آهسته بوده یا به اصطلاح محافظه‌کارانه بوده و میخواستن که آمریکا اینو به رسمیت بشناسه، یعنی بگه که ما اشتباه کردیم، که اونا به نظرشون آمریکا اشتباه کرده. مسئله دیگه‌ای که خب تاکنون من دنبال کردم واکنش‌هاش اینه که مثلا از عربستان سعودی که متحد اصلی آمریکا در منطقه هست، آقای اوباما اسمی نبردن، در صورتی که این موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودی هم بوده. البته معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفتن که آقای اوباما فقط به کشورهایی پرداختن که در اونجا مثلا خیزش‌های مردمی بوده و یا ناآرامی‌های صورت گرفته، برای همین ظاهرا عربستان سعودی بهش پرداخته نشد، ولی خب این چیزی بود که بعضی‌ها خواسته بودن که بشنون از آقای اوباما.
از واکنش ها به سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میشنیدید در گفتگوی همکارم حسین قویمی با گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. و اما در اینجا سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و با شما شنونده رادیو فردا در می گذاشتید.
فقط انتظارم از اوباما اینه که با مشت آهنی تو دهن این بشار اسد بزنه که او از حافظ اسد فوتره و ما ایرانیان استبداد و سرکوب و دیکتاتوری، ظلم و ستم و خون ریزی متنفریم.
جناب اوباما، امیدوارم هر کاری که میکنیم برای نجات مردم. جناب اوباما، به هر حال هر کشوری برای خودش گرفتاری داره، هر کشوری نمیتونه اونجوری که باید برنامه‌اش رو پیاده بکنه به همه یکسان برسه، ولی واقعا باید یه فکری بکنیم برای این مردم بیچاره دنیا، بیچاره که آدم ممکنه توی خیابون تو خاک بخوابه، ولی اونی که توی زندان بهش شکنجه میکنن، اونی که بهش تجاوز میکنن، اون که اجازه شلاق بهش میدن، وکیل رو ببرن الان خانم ستوده کجاست؟ ها کجاست وکیل تو زندان؟ اگه بخواد دفاع از زندانی بکنه اونو ببرن تو زندان. مردم گرفتار دنیا برسید، اونایی که گرفتارن. مملکت ما چرا به این روز افتاده جناب اوباما؟
میخواستم به این آقای اوباما بگید شما نمیخواد درباره مناطق سوریه و طرفهای ایران اظهار نظر کنید، شما درباره کشور خودت برو اظهار نظر کن، برو اگه میتونی زندان گوانتانامو رو ببند یا ناهنجاریایی که تو کشور خودت داره اتفاق میفته اونا رو درست کن، تو نمیخواد بیای برای خاورمیانه تصمیم بگیری.
می‌خواستم از آقای اوباما تقاضا کنیم که ما ملت ایران هم نجات بده، شما رو به عیسی مسیح قسم ما رو هم نجات بدیم. آقای اوباما لطف کنن در مورد دیکتاتورهای منطقه صحبت کنن و این دیکتاتورها رو سر جای خودشون بنشنن، همینجور که دیکتاتور بزرگ بن لادن رو سر جای خودش نشون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
البته راه ارتباطی دیگری هم در اختیار شما هست، میتونید به رادیو فردا اسمس بزنید، شماره اسمس گیر ما هست 20420-603-87-41-50. اما مادران دو آمریکایی زندانی در ایران که نزدیک به 2 سال پیش هنگام کوهنوردی در نواحی مرزی ایران و عراق بازداشت شدند اعلام کردند که روز پنجشنبه با هدف همدردی با فرزندانشان دست به اعتصاب قضا زدند. گفته می شود جاش فتال و شین باور هم که دادگاه رسیدگی به جرایم آنها به تازگی به تعویق افتاده در زندان از خوردن و آشامیدن دست کشیدند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن روز پنجشنبه با مادران این دو جوان آمریکایی گفتگویی کرده و نخست دلیل اعتصاب غذای آنها را جویا شده است.
This was a very important date. Today is May 19th.
لورا فتال، مادر جاش فتال، میگوید که امروز تاریخ مهمی است. امروز روزی است که ما مادران این جوانها به اتفاق به تهران رفتیم و با فرزندانمان ملاقات کردیم و بر این باور بودیم که آنها را با خود به خانه و خانواده باز خواهیم گرداند. بنابراین انتخاب این روز برای آغاز اعتصاب غذا به مناسبت سالگرد دیدار ما در تهران با فرزندانمان است که ترکشان تأثیر بسیار نامطلوبی بر زندگی همه ما گذاشته است. سیندی، مادر شین باور، هم با تأکید بر شرایط سخت زندان از اینکه فرزندش به همراه جاش دست به اعتصاب غذا زدند گفت که به رغم همکاری و سکوت و بردباری هیچ گشایشی در وضع فرزندشان روی نداده و به گفته او این مسئله به شین و جاش و خانواده های این دو ربطی ندارد و تنها به دولت آمریکا و دولت ایران مربوط است. خانم فتال هم از وضع روحی خطرناک جاش و شین اظهار نگرانی می کند و اینکه آنها مدت مدیدی در انزوا هستند و تصور نمی رود که در این مدت مورد معاینه پزشکی قرار گرفته باشند. خانم فتال می افزاید آنچه او در تصویر دیده است از وضع جسمی بسیار بد آنها حکایت می کرد و به نظر می رسید که مدتی از دیدن آفتاب محروم بودند. مادر شین باور هم میگوید که نسبت به سلامت روانی فرزندش و دوستش جاش عمیقا نگران است و میگوید آن دو انزوای شدیدی را متحمل شدند و من از اینکه اتفاق ناگواری روی دهد وحشت زده هستم. ما حتی نمیدانیم آنها کجا هستند و هیچ گونه خبری در مورد تندرستی آنها نداریم. از مادر شین باور میپرسم که تا چه زمانی به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد. او میگوید تا زمانی که توانایی داشته باشد به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد. اعتصاب ها دوره‌ای برگزار می شود و اگر من از دور خارج شوم عضو دیگری از خانواده و دوستان جایگزین خواهند شد و این روند تا زمانی که دلیلی برای پایان دادن اعتصاب غذا به وجود آید ادامه خواهد یافت. البته ساده ترین راه برای پایان آن آزادی جاش و شین خواهد بود. خانم لورا فتال می گوید که دلیل رفتار مقام های ایرانی را درک نمی کند. او با اشاره به آزادی شهروندان بلژیکی، فرانسوی و آلمانی پس از چند ماه بازداشت میگوید فرزندان ما 21 ماه است که زندانی اند، تنها به دلیل کوهنوردی در مرز کردستان عراق، واقعا که باور نکردنی است. مادر شین باور هم به نوبه خود از دلایل عدم آزادی فرزندش و دوست او و عدم برگزاری دادگاه اظهار بی اطلاعی می کند. خانم سیندی می گوید تنها مطلبی که می توانم بگویم این است که بسیاری بازداشت و آزاد شدند، ولی به نظر می رسد گذرنامه آمریکایی شین و جاش دلیل گرفتاری آنها در ایران بدون هیچ گونه مرحله دادرسی بوده است. دولت آمریکا بارها خواستار آزادی فوری شین باور و جاش فتال شده است، ولی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در این زمینه اقدامی که نشانه تغییری در وضعیت این دو جوان آمریکایی باشد انجام ندادند.
نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌داد.
ضرب و شتم بود، انداختن تو بشکه آب سرد، بس اعدام‌های مصنوعی که اونجا بود، با کابل زدن.
شکنجه در زندان، یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران در ساعت ششم.
استفاده از مثلا چسب پی وی سی تجاوز میکردن به چند تا از دوستانمون که من باشون صحبت کردم.
در آستانه گردهمایی وزیران خارجه اتحادیه اروپا خبر از تحریم‌های تازه‌تری علیه ایران به گوش می‌رسد که قرار است روز دوشنبه دوم خرداد ماه از سوی این وزیران در شهر بروکسل اعلام شود. علاوه بر شرکت‌ها، بانک تجاری ایران و اروپا هم که مدت هاست بحثایی رو در اروپا و آمریکا به دنبال داشته، از جمله موارد بسته تازه تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران است. بیشتر بشنویم درباره همه اینها در گزارش همکارمان شهرام میریان.
اتحادیه اروپا در نظر دارد بر دامنه تحریم‌های خود علیه ایران بیفزاید. این موضوع را روز پنجشنبه دیپلمات‌های این اتحادیه با خبرنگاران در شهر بروکسل در میان گذاشتند. انگیزه اصلی در وارد ساختن فشارهای بیشتر بر ایران برنامه بحث برانگیز اتمی ایران ذکر شده. پس از اعمال تحریم‌ها علیه آن دسته از مقام‌های حکومتی ایران که در سرکوب معترضان خیابانی در شهرهای ایران دست داشتند، تحریم‌ها این بار به گفته دیپلمات‌های اروپایی رو به سوی شرکت‌هایی دارد که به نحوی از آنها با برنامه اتمی ایران سر و کار دارند. از شمار دقیق این شرکت‌ها و نوع همکاری آنها سخنی به میان نیامده، ولی گفته شده شمار این شرکت‌ها بسیار است. تصمیم نهایی درباره به اجرا درآمدن این تحریم‌ها روز دوشنبه آینده دوم خرداد ماه در گردهمایی وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا در شهر بروکسل گرفته می‌شود. بستن حساب و توقیف دارایی شرکت‌های مورد نظر اتحادیه اروپا که پیش از این فهرست بندی شده از جمله تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه ایران است. از طرفی دولت آلمان هم سرانجام پشتیبانی خود را از پیوستن بانک تجاری ایران و اروپا به جریه تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا اعلام کرده است. بانک تجارت ایران و اروپا که مقر آن در شهر هامبورگ است، 7 ماه پیش در لیست تحریمی آمریکا علیه ایران قرار گرفت. این بانک از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا متهم شده است که در خرید تجهیزات نظامی برای ایران دست دارد و همزمان تحریم‌ها علیه برنامه اتمی ایران را هم دور می‌زند. یکی از سهامداران اصلی بانک تجاری ایران اروپا، بانک صنعت و معدن ایران است که روز سه‌شنبه این هفته به اتهام همکاری با برنامه‌های اتمی و موشکی ایران و همچنین دور زدن تحریم‌های اعمال شده جهانی علیه ایران به لیست تحریم‌های آمریکا افزوده شده. به این ترتیب بانک صنعت و معدن ایران 21مین بانک دولتی ایران است که در فهرست تحریم‌های یک سویه آمریکا علیه ایران قرار گرفته. سوای شرکت‌هایی که با برنامه‌های نظامی و اتمی ایران همکاری دارند، همان گونه که گفته شد، بانک تجارت ایران و اروپا هم از جمله موارد تازه تحریمی اتحادیه اروپا است. اگر این بانک که حدود 40 سال است در شهر هامبورگ آلمان فعالیت دارد، در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار گیرد، به نوشته روزنامه‌ها امور واردات و صادرات ایران دچار اختلال شدید می شود، زیرا این مؤسسه مالی آخرین بانکی است که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر از طریق آن به انجام داد و ستد به ویژه در اروپا سرگرم است. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما انتقادات به محمود احمدی نژاد هر روز ابعاد تازه‌ای می‌یابد. یک روز نواری از صدای یک چهره اصولگرا که تا روزهای گذشته حامی او بوده پخش میشه که تیم او را کوتوله‌های اصولگرا می‌نامد و روز دیگر یک چهره اصولگرای دیگر می‌گوید احمدی نژاد دو دستی به قدرت چسبیده و نمی‌خواهد آن را به فرد دیگری واگذار کند. گزارش همکارم وحید پوراستاد را در این زمینه بشنویم.
کوتوله‌ترین کوتوله‌های اصولگرا، این عنوان است که حسن عباسی از چهره‌های سیاسی اصولگرا به تیم محمود احمدی نژاد داده است.
این مسئله فرضیه که آقای احمدی نژاد تقریبا همه جریان‌ها رو دور می‌زنه و دوست داره همین تیم خودش. ما حرفی نداریم، یعنی دست نیست. اگر واقعا تیم آقای احمدی نژاد تیم قوی بود، آدم حرفی نداشت. ولی تیم آقای احمدی نژاد کوچوله‌تر از کوتوله‌ها، یعنی کوچک‌ترین افرادی که شما فکر کنید در جریان اصولگرایی وجود داره، افرادی مثل آقای مشایی که تئوریسین آقای احمدی نژاد، مثل آقای قرائی، مثل آقای همین که مطبوعاتیش اینا میاد خیلی هم جلوان فرین حلب کارانه حرف میزنه، این همه حقیقت از نمی کنه که بالاخره ایشون اصرار جدی داره برای این که یه آن کوچیکی رو مثلا معیار قرار بده و کار رو ارتقا بده.
این گفته های حسن عباسی اوایل سال 1390 در یک جمع خصوصی و پیش از آغاز اختلافات میان محمود احمدی نژاد و علی خامنه ای ایراد شده است. حسن عباسی که پیش از این از حامیان محمود احمدی نژاد نیز به شمار می آمد، با اشاره به اینکه محمود احمدی نژاد نمی تواند با آدم های بزرگ کار کند، گفته او تلاش می کند عده‌ای بله قربانگو به دور خود جمع کند. این چهره اصولگرا همچنین گفته امروز در دانشگاه ها و در میان بچه های اصولگرا نفرت عجیبی از محمود احمدی نژاد به وجود آمده است.
ما برخوردی که تقریبا هر روز در دانشگاه‌های مختلف داریم در تهران و خارج کشور، آنچه که می‌بینیم یک نفرت عجیبی از آقای احمدی نژاد در بین بچه‌های اصولگراست. آقای احمدی نژاد داره به شدت خودش رو تخریب می‌کنه از این قضایا و این نفرت از منشأ آقای مشایی داره ساطع میشه و به سرعت داره ایجاد مسئله می‌کنه و قطعاً در آینده متغیر آقای مشایی آقای احمدی نژاد رو چشم همه
حسن عباسی همچنین با اعلام اینکه تیم احمدی نژاد به دنبال اجرای الگوی پوتین مدودیف در ایران است، گفته این تیم میخواهد اسفندیار رحیم مشایی را رئیس مجلس نهم کند.
واقعیتش اینه که این دوستان طبیعتا همون مدل مدودیف پوتین رو دنبال میکنن، یعنی برنامه های احمدی نژاد اینه که در قدرت بماند. میدونم این چه مزه‌ای داره تو قدرت، هر کی میره تصمیم میگیره تا عوض کنه. بذار این حرف و تیمشون هم دنبال اینن که الان مجلس رو دست بگیرن، احتمال این که آقای مشایی خودش کاندیدا بشه از این شهرستان کوچیکی و بیاد برای ریاست مجلس و این که مجلس رو در سال آخر کاملا با دولت هماهنگ کنن و بعد هم برنامه دیگرشون رو بچینن جدیه.
در کنار حرفای حسن عباسی، یک چهره اصولگرای دیگر هم به نام عباس سلیمی نمین روز گذشته گفته محمود احمدی نژاد قصد دارد برای 8 سال دیگر در قدرت باقی بماند و گمان می‌کند منجی انقلاب است. آقای سلیمی نمین همچنین به محمود احمدی نژاد توصیه کرده که پس از پایان یافتن دولت دهم نباید ندایی برای ماندگاری در قدرت سر دهد و باید تصورات ذهنی غلط خود مبنی بر اینکه وی منجی انقلاب است را کنار بگذارد. بگذارد. گفته های این دو چهره سیاسی اصولگرا نشان می‌دهد اصولگرایانی که پیشتر حامی آقای احمدی نژاد بودند در حال تبدیل شدن به منتقدان و مخالفان او هستند.
وحید پروستاد همکارم از انتقادات روزافزون به محمود احمدی نژاد گزارش می‌داد و با این گزارش به نیمه مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک می‌شویم. اما یادآوری می‌کنم اگر که می‌خواید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو بخونید میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. اگرم با مشکل فیلترینگ روبرو هستید برای دسترسی به این وبسایت میتونید از تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا که آدرسش هست sandali.com استفاده بکنید. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در این 30 دقیقه گذشته از جمعه 30 اردیبهشت ماه 1390 که مصادف است با 20 ماه مه 2011 میلادی. در این بخش از مجله نیمه شب جمعه شنونده تکرار برنامه نگاه تازه خواهید بود. اما پیش از اون دوباره سری میزنیم به تازه ترین اخبار با همکارم کیانه منوی.
با درودی دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی استراتژی جدید این کشور را در خاورمیانه و شمال آفریقا بیان کرد. او گفت فصل جدیدی آغاز شده و این کشور اکنون با فرصتی تاریخی مواجه است. آقای اوباما افزود سوال اکنون این است که آمریکا چگونه میتواند به تحولات واکنش نشان دهد. رئیس جمهور آمریکا گفت بشار اسد از الگوی ایران پیروی میکند و به سرکوب خونین مردمی که به طور مسالمت‌آمیز اعتراض میکنند دست زده است، اما اسد یا باید اصلاحات کند یا برود. باراک اوباما در تشریح استراتژی جدید این کشور گفت اعتراض‌ها در شمال آفریقا و خاورمیانه پس از اعتراض‌ها در خیابان‌های ایران آغاز شد و آمریکا بر برخورداری مردم ایران از حقوق بنیادیشان پافشاری می‌کند. گزارش‌ها از قول دیپلمات‌ها حاکی است که اتحادیه اروپا قصد دارد روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعلام کند. بر پایه این گزارش‌ها این تحریم‌ها به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و حدود 100 شرکت دیگر به فهرست شرکت‌ها و نهادهای تحریم شده بر سر برنامه هسته‌ای ایران اضافه می‌شود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا از عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران ابراز ناخشنودی کردند. نماینده ویژه آمریکا در پاکستان و افغانستان مارک گراسمن با مقام‌های پاکستان در اسلام‌آباد دیدار و درباره روابط دو کشور گفتگو کرد. در بیانیه دولت پاکستان آمده است که این دیدار در ادامه مذاکرات سناتور جان کری در روز دوشنبه با مقام‌های پاکستان انجام شد که در آن دو طرف موافقت کردند روابطشان را بر پایه احترام، اعتماد و منافع متقابل به مسیر سابق بازگردانند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیگر رهبران اروپا روز پنجشنبه تاکید کردند که جانشین دومینیک استراسکان باید یک فرد قوی از اروپا باشد. دومینیک استراسکان رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول که در حال حاضر به اتهام تعرض جنسی به یک خدمتکار زن در نیویورک زندانی است، روز پنجشنبه با استعفای خود از ریاست صندوق راه را برای گزینش جانشین خود هموار کرد. دادگاهی در بحرین 9 نفر از جمله یک روحانی شیعه را به جرم روبودن یک مأمور پلیس به 20 سال زندان محکوم کرد. به گفته مقام‌های بحرین این مأمور در جریان اعتراض‌های اخیر در این کشور روبوده شده بود. طالبان با حمله به یک شرکت راهسازی در جنوب شرق افغانستان 35 کارگر این شرکت را کشتند. سخنگوی استانداری پکتیا گفت در جریان این حمله که 2 ساعت طول کشید 20 کارگر هم مجروح شدند. جشنواره فیلم کن لارس فون تریر، فیلمساز سرشناس دانمارکی را به خاطر ابراز نظری درباره هیتلر شخصیت نامطلوب اعلام کرد. در بیانیه جشنواره کن سخنان او نامقبول، غیر قابل تعامل و مغایر با آرمان‌های بشری توصیف شده است. فون تریر در کنفرانسی خبری گفته بود هیتلر کسی نبود که بشود او را آدم خوبی نامید، اما خیلی چیزها درباره او را درک می‌کند و تا حدی نسبت به او حس همدردی دارد. این فیلمساز دانمارکی اندکی بعد با عذرخواهی گفته بود که شوخی می‌کرده است. و آخرین خبر این که دروتی پرواز، روزنامه‌نگار ایرانی شبکه انگلیسی زبان تلویزیون الجزیره، در گفتگو با یک شبکه با این شبکه گفت که در 2 شب و 3 روزی که در یک زندان در دمشق در بازداشت به سر می‌برده، صدای کتک زدن زندانیان را می‌شنید است.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم کیان معنوی. و در اینجا نوبت میرسه به شمایی که موفق نشدید برنامه نگاه تازه رو در مجله شامگاهی پنجشنبه شب بشنوید. این برنامه رو همکارانم محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی تهیه کردند. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و روز تعطیل خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم. امروز در کنار
منم خواستم سلام و من هم محمد رضا کاظمی هستم.
امروز می‌خواستیم شما رو ببریم به یک جشن تولد.
آره، بدون کیک و شیرینی و قهوه و هیچی به هر.
آره دیگه، کیکشو از سر کوچه‌تون از هر جایی میتونین بخرین، بشینین پای برنامه ما که احساس کنین واقعا تو جشن تولد واقعی هستید و خیلی فضا مجازی براتون نیستش.
60 سالگی بخش چکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستش. حالا چه ربطی داره به ما؟
آره، ربطش معلوم نیستش، ولی به ما این بهانه رو داد که حداقل بتونیم با شما از کار خودمون بگیم.
چی ربطش
بگیم؟
با من بودید؟ توضیح بده ربطش چیه؟ یه ربطی داره.
خب ربطش اینه که ما میتونیم اول خودمون توضیح بدیم. در مورد چی؟ خب بگو تو بگو.
باید بگی اول رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی چیه، چون بعضی هم ممکن ندونن.
من شاید ندونن، چون اصلا به این اسم لااقل الان کسی این رادیو رو
نمی‌شناسه. کسی ما رو نمی‌شناسه. آره، رادیو فردا در واقع یک رادیوی هست در یک مجموعه بزرگتری که 20 تا برنامه داره و اون اسم اون رادیو کلش هست رادیو اروپا آزاد رادیو آزادی،
که مهمترین سرویساش هم ما هستیم، روسیه هست و افغانستان.
آره، برای کشورهای دیگه هم برنامه پخش میکنه، از جمله برای عراق، برای خیلی از کشورهای کشورهایی که از شوروی سابق جدا شدن.
آره، کشورهایی که شاید اصلا شما مثلا زیاد هم باهاشون درگیر نیستید.
به هر صورت این رادیو در واقع رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در واقع چند سال بعد از جنگ جهانی دوم با کمک مالی آمریکایی‌ها درست شد،
زمانی که درست ایالات متحده آمریکا توی جنگ سرد به سر می‌برد با
شوروی. و در سال 1951 بخش چکیش را افتاد. حالا چرا این سالگرد تولد یه جوری شده سمبل سالگرد تولد کل رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی؟ به خاطر اینکه در واقع رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی هم دو تا رادیو بودن در ابتدا، یکی فقط برای روسیه، یعنی رادیو لیبرتی، رادیو آزادی برای روسیه برنامه پخش می‌کرده،
رادیو اروپای آزاد برای اروپای شرقی که آره، اون موقع در سیطره کمونیسم بودن.
بعد برای همین سال دقیق تأسیس یکم قراقاتی میشه دیگه، یکی عقب‌تر یکی جلوتر.
برای همین وقتی دو تا مجموعه میخوان اینطوری باشن همین میشه.
آره، این دیگه خلن. شده سالگرد تولد بخش چکی، به هر صورت چون ما هم در چک هستیم، شده سمبل سالگرد تولد کل رادیو.
دقیقاً داستان جالبی هم داره. خب اصلا چه جوری شده که رادیو اومده به چک؟ که اینم اتفاقا پرسشیه که از اولین مهمون برنامه‌مون ما می‌خوایم بپرسیم و باشیم ببینیم که چرا اصلا رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اصلا اومده به چک و اینجا پایگاهشو گذاشته، اصلا که یا رادیوی آمریکاییه. خب بریم
سراغ
آقای پاول پخاچک که ایشون رئیس سرویس چکسلواکی سابق بوده در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، که الان در اینجا در اصل سمتش مشاور ارشد.
آره، باید بگیم البته اشاره کنیم که بخش چکی اصلا مدت‌هاست که تعطیل شده.
بله، ایشون ولی مونده از اون. آره،
بخش چکی دیگه چون برسر اینجا دموکراسی اومده و کمونیسم رفته دیگه اصلا ضرورتی برای ادامهش وجود نداشته و دیگه مدت‌هاست تعطیله. بریم خلاصه سراغ آقای پخاچک، مدیر سابق بخش چکسلواکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزاد. Already it was evident that the
Europe and the United States, the United Kingdom and France.
آقای پخاچک، میشه یه مقدار از فضای اون دوره‌ای که شما به عنوان رئیس سرویس چکسلواکی سابق تو رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار می‌کردین، برامون بگین؟
رادیو فری اروپا which was broadcasting simply
رادیو اروپای آزاد که روزی 16 ساعت برنامه پخش می‌کرد. با توجه به موفقیت من در صدای آمریکا، می‌خواستند که من رو مدیریت رادیو رو به عهده بگیرم. در اوایل کار من در مونیخ می‌خواستم همون کارهایی رو که در صدای آمریکا تا 2 سال پیش انجام می‌دادم به نوعی تکرار کنم. در عمل گزارشگرانمون رو از صدای آمریکا متوجه پراگ کردم و دولت چکسلواکی ناگزیر شد سرانجام اجازه بدهد. تابستان 1989 در مونیخ بودم که شروع کردم به آماده کردن تیم خود برای یک انقلاب احتمالی. مرتبا به همشون گوشزد می‌کردم که اطلاع رسانی رو در صدر هدف‌هاشون قرار بدن، ولی گزارش‌های تحریک‌آمیز نفرستند. به آنها گفتم که چیزی نگویند که به ضرر مردم باشد. اگر گزارش موقع شناسانه نباشد، می‌تواند جنبش‌های احتمالی را که در چکسلواکی ممکن بود رخ دهد نابود کند. به همین دلیل ما دست از اطلاع رسانی بر نداشته بودیم و شعار من این بود که بهترین تبلیغ برای انقلاب بازگو کردن واقعیت است. ولی یادمون باشد که کار ما تحریک هیچ انقلابی نیست. این به عهده مردم چکسلواکی است که راهشان را خودشان انتخاب کنند.
این جزء سیاست‌های کاری شما بود تو اون زمان؟
خب، باید بگویم سیاست و روش شخصی من بود. مدیریت آمریکایی به آنها تأکید کرده بودم که کار تحریک‌آمیزی نکنیم که کنترل آن از دست ما خارج باشد. بعد آنچه که در انتظارش بودیم رخ داد. چیزی که در خیابان ناروتنی پراگ روی داد این بود که دانشجویان معترض داشتن 50th سالگرد مبارزه دانشجویان چک پیش از جنگ دوم جهانی را برگزار می‌کردند. 17 نوامبر 1939 بود که دانشجویان در تظاهرات کشته شده بودند. چیزی که سال 1989 در خیابان ناروتنی روی داد این بود که پلیس دستش را روی دانشجویان چک بلند کرد و شروع کرد به ضرب و شتم آنها. اینجا بود که بزرگترها که دیدن جوانانشان دارن کتک می‌خورند به خیابان‌ها ریختند و کمونیسم شانس خود را برای بقا از دست داد.
وقتی شما رئیس بخش چکسلواک بودین، جوونا هدف اصلی برنامه هاتون بودن یا طبقه الیت جامعه، نخبگان جامعه؟
البته ما برنامه هایی هم برای جوانان داشتیم. فقط موسیقی نبود، برنامه های گفت و شنود درباره دانشجویان هم جز آنها بود. نمیتوانم بگویم که آنها نماینده نخبگان جامعه بودند، ولی البته در مقایسه با دوران پیش از خود پیشرو بودند. آنها دل و جرأت این را داشتند که کاری بکنند، آن هم در شرایطی که یک حکومت توتالیتر کمونیستی روی کار. خب، می توانم بگویم که در چکسلواکی انقلاب‌ها با روشنفکران آغاز می شود. در لهستان انقلاب‌ها را کارگران آغاز کردند. دانشجویان چک از همان اول به خیابان‌ها ریخته بودند. پدر و مادران آنها هم همینطور. من ویزای ورود به پراگ را گرفتم. این اولین ویزای اشتغال و کار بود در تاریخ این کشور. این اواخر متوجه شدم که این ویزا را در پی دستور شخص وزیر خارجه چکسلواکی به من دادند. برای اینکه رژیم توتالیتر ترس داشت. سرانجام به من ویزای 6 روزه دادن. 6 روز. به من گفتن که میتوانم از ویزای 6 روزه خود استفاده کنم. فردای روزی بود که آن کشتار وسیع دانشجویان در خیابان ناروتنی صورت گرفته بود. وارد پراگ شدم. در 4 روز اول انقلاب در پراگ من تنها گزارشگر چک زبان بودم که داشتم به طور زنده از انقلاب گزارش میدادم و تمام آن تظاهرات را پوشش میدادم. این خیلی اهمیت داشت. در آن روزها تلویزیون چک، رادیوی چکسلواکی مردم این کشور را از آنچه در پراگ میگذشت آگاه نمی کرد. در عمل تنها گزارش های من بود که در خارج از پراگ مردم را از فضای شهر آگاه می کرد. در میدان واسلافسکی که شاید 150,000 نفر تجمع کرده بودند، شعارهای آنها را منعکس می‌کرد. گزارش من فعالیت‌های واتسلاف هاور و دیگر روشنفکران را بازتاب می‌داد که در جریان انقلاب در میدان واسلافسکی از روی بالکن ملانتریخ صحبت می‌کردند. این مهم بود. پلیس مخفی رژیم کمونیستی من را 5-6 روز بعد دستگیر کرد و از کشور اخراج کرد.
Czechoslovaks and expelled me from Czechoslovakia.
ولی شما رو دستگیر نکردن؟
No, they didn't because they also didn't have time.
نه، نکردن چون وقتش رو هم نداشتن. شانس آوردن. از کشور بیرونم کردند. دیگر روز جمعه همان هفته اول انقلاب شده بود. من اخراج شدم. در مرز جیپای مرا گشتند و همه چیز را از من گرفتند. سعی کردند حتی مرا به صورتی تحریک کنند. ولی خب دیگر در دست مامور گمرک بودم، نه پلیس مخفی. داشتم به رادیوی چک گوش می‌کردم. ناگهان پخش برنامه متوقف شد و گوینده گفت آقای یاکش، دبیرکل حزب کمونیست و اعضای پلیس برو همگی استعفا دادند. من هنوز در خاک چکسلواکی بودم که انقلاب پیروز شد.
اونا می دونستن که شما با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار میکنین؟
Of course. And you know, they just maybe some.
البته شاید بخشی از کارمندان وزارت خارجه چکسلواکی می دونستن که رژیم در حال سقوط است و میخواستن چهره خوبی از خود نشان دهند. شاید به همین دلیل به من ویزا داده بودند. اولین کارمند رادیو اروپای آزاد که ویزای ورود به چکسلواکی گرفت. از همون اول معلوم بود که رژیم توتالیتر در بحران است و به همین دلیل میخواستن چهره خوبی از خودشان نشان. به همین دلیل پیش خودشان گفتم خب بگذاریم برود، چه کار میتواند بکنه؟ هیچ. ولی متاسفانه البته برای آنها خیلی موثر واقع شد. آقای فویتیک یکی از اعضای برجسته حزب کمونیست وسط‌های هفته انقلاب به یک روزنامه‌نگار چک گفته بود که پاول پخاچک رهبری انقلاب را بر عهده دارد، ولی حرفش پایه نداشت. من رهبر انقلاب نبودم، واسلا پاول بود.
Country.
اون موقع چه برنامه هایی داشتین برای جوانایی که به رادیوی شما گوش میکردن؟
One of our targets, programs for the youth. It was, for example, music, rock and roll.
اما هدفهای ما در برنامه جوانان موسیقی بود، راکن رول، یه چیزهایی از تاریخ، مثلا اینکه رژیم توتالیتر چکسلواکی چطور کاملا تاریخ واقعی کشور رو تحریف کرد. ما اینها رو پخش میکردیم. همونطور که گفتم فقط واقعیتها رو بازتاب میدادیم. بعضی برنامه‌های ویژه درباره کشاورزی و کلا همه چیز. یه ایستگاه رادیویی معمولی بود. در چکسلواکی یا تاریخ چک همیشه روشنفکران جوان بودند که آغاز کننده راه بودند.
چه جوری اون وقت شما مطالب و اخبار مورد نیازتون رو گردآوری میکردین؟ چون به هر حال به اصطلاح گفته میشد که کمونیسم یک دیوار آهنینی ایجاد کرده.
I have to say, really, we were excellent in this.
باید بگویم که کار ما واقعا در این مورد حرف نداشت. بعضیا میگفتن که ما در حاشیه بودیم. باشه. چطور خبرها رو میگرفتیم؟ به خیلیا پول میدادیم. حتی بعضی خبرهایی رو که خبرگزاری تاس شوروی منتشر کرده بود پخش میکردیم. ما به این وسیله به آنها نشان میدادیم که چه دروغ‌هایی میگویند. بعد آدمهایی داشتیم در میان مخالفان در چکسلواکی که جاهای مختلف، شهرهای مختلف و حتی کارخانه‌های مختلف به ما خبر میدادند. کمونیست‌ها نمی‌توانستند بفهمند که این افراد از کجا به ما خبر می‌دهند. بعد از چند سال دیگر صدای آنها را تشخیص می‌دادیم. همگی از مخالفان سرشناس بودند یا از میان دولتی‌ها پس از 1989. کسانی مثل واسلا پاول. ما پیام‌های تلفنی آنها را دریافت می‌کردیم. بعد کسی را داشتیم در وین که با توریست‌های چکسلواکی در تماس بود و برای دریافت اطلاعات از آنها بهشان پول می‌داد. خیلی عادی این کار انجام می‌شد. گزارشگران در جاهای دیگر دنیا هم برای دریافت اطلاعات از این کارها می‌کنند. کسی را هم داشتیم در دهه 80 که خبرهایی را از داخل کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی و حزب کمونیست چکسلواکی به ما می‌رسوند. همه خبرهای او صحت داشت، اما ما این اطلاعات را پخش نمی‌کرد که گفتم چرا. ولی این اطلاعات برای ما زمینه خوبی بود. بعد از انقلاب فهمیدیم که او برای هر دو طرف کار می‌کرد. خبرهایی را به ما می‌فروخت که خبرهای درستی بود.
پولی هم بهش می‌دادین؟
The maximum I gave him was 100.
بیشترین پولی که به او دادم 100 مارک آلمان. ولی برای ما بله، بعضی وقتا کار خطرناکی بود، ولی مهم بود. اما در مورد دفتر چکسلواکی رادیو اروپای آزاد، در فوریه 1981 یک بمب‌گذاری بود که در آن 3 نفر به شدت زخمی شد. این بمب‌گذاری توسط یوهانس واینریخ که الان در آلمان زندانی است انجام شد. او برای یک تروریست معروف به اسم کارلوس که به شغال شهرت داشت کار می‌کرد. همین آدم بود که کار بمب‌گذاری علیه ما را هم انجام داد. از طرف دیگر پلیس مخفی چک ماموری در مونیخ داشت که می‌خواست پسر مرا که آن زمان 5 ساله بود بدزدد. قرار بود مرا هم در راه وین به باتیسلاو بربایند و با شکنجه بفهمند که مامور مخفی که اطلاعات حزب را می‌فرستاد چه کسی است.
با مخاطباتون هم ارتباط داشتین؟ ارتباط چجوری بود؟ اونا با شما تماس می‌گرفتن، شما با اونا تماس می‌گرفتین؟
Some people we knew. در وایسس
صدای بعضی ها رو می شناختیم. اگر صدای ناآشنایی بود خبرش رو استفاده نمی کردیم. من یک ضبط صوت در دفترم داشتم و مردم چکسلواکی می توانستن هر موقع که می خواهند به این شماره تلفن زنگ بزنن و خبرهایشان را در پیامگیر بگذارن. راه های مختلفی برای دریافت خبر از منابع مختلف داشتم.
خطری مخاطباتون رو تهدید نمی کرد وقتی با شما تماس می گرفتن؟
ما
نامه هایی را هم از آنها دریافت می کردیم. معلوم است که برخی از نامه ها به دست ما نمی رسید و توسط اداره پست توقیف می شود. بعضی هایشان به دست ما می رسید. صحبت از خطر می کنید. بله. خطراتی هم بود ولی نمیشد بهشون فکر کرد. سه مأمور مخفی کمونیست سعی کرده بودند وارد آپارتمان من شوند ولی خانومی که آنجا زندگی میکرد به پلیس استان باواریا در آلمان خبر داده بود. آنها فرار کردند. بعد هم ماده‌ای به نام اتروپین بود که خیلی خطرناک است و خیلی شبیه نمک است. مأموری قرار بود اتروپین را در نمکدان‌های روی میز بریزد و ما را از بین ببرد ولی در آخرین لحظات از کار خود پشیمان شد و خود را در اختیار پلیس قرار داد و از مأموریت خود آنها را آگاه کرد.
Didn't have nerves to do it and went to the police and told them about himself that he was supposed to kill the people and he didn't do it.
گفتین مثلا موزیکای راک اند رول رو پخش می‌کردین، چه موزیکای دیگه‌ای رو تو برنامه‌تون داشتین و چرا موزیکای غربی اصلا انتخاب می‌کردین؟
Simple answer. We also had, but not so often.
جوابش ساده است. ما موسیقی کلاسیک داشتیم ولی نه خیلی زیاد. البته بیشتری موسیقی را راک اند رول تشکیل میداد چون جوانای چک و اسلوواک میخواستن به این جور موسیقی گوش بدن. چون در اون روزها در رادیو در چکسلواکی گروهی نبود که راک اند رول بنوازد. میدونیم که کمیته مرکزی حزب کمونیست تصمیم گرفته بودند و حتی به مسئولان رادیو چکسلواکی دستور داده بودند که برنامه‌ها رو با موسیقی غربی آغاز کنند. چون غیر از این دانشجویان چک ترجیح میدادند همه‌شون به رادیوی ما گوش بدند. برخی ایستگاه‌های دولتی رادیویی چک سعی می‌کردند از برنامه‌های ما الگو برداری کنند و انتظار داشتند با این شیوه تعداد شنوندگان ما کمتر شود. برای نمونه سال 1965 پیدا کردن موسیقی غربی در ایستگاه‌های رادیویی چک خیلی بعید بود چون تبلیغات کمونیستی چک مرتب تکرار می‌کرد که موسیقی جوانان ما رو منحرف می‌کنه. به همین دلیل آنها با روی آوردن به موسیقی غربی می‌خواستن نشان بدن که از پلیس ترسی ندارند. آنها به گیتار و راک اند رول روی آورده بودند و به تبلیغات پلیس و حکومت گوش نمی‌کردند. بعضی‌هایشان حتی به خاطر این کارشان به زندان رفتند. از سوی دیگر مردم چک و جوانان با گوش کردن به موسیقی راک اند رول چند دقیقه‌ای از وقت شان رو هم صرف گوش کردن به خبرها
میکردن.
آقای پخاچک، خاطره جالبی دارین از اون دوره که برای شنونده های ما جذاب بشه؟
البته غیر از خاطرهایی که تا حالا تعریف کردیم.
I had a number of interesting stories. I was the guy who came with the idea to move RFI from Munich to Prague.
من خاطره های جالب زیادی دارم. من کسی بودم که ایده انتقال رادیو از مونیخ به پراگ رو مطرح کردم و برای رسیدن به این آرزو بیش از یک سال به سختی مبارزه کردم. من حتی در این باره با بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا که به پراگ آمده بود صحبت کردم. افرادی در واشنگتن مخالف این نقل و انتقال بودند اما اونا هم در نهایت با ما همراه شدند. ژانویه 1994 میلادی بود که من یادم میاد که واسلاف هاور رئیس جمهور وقت چک به من اجازه داد تا بیل کلینتون رو در قصر هراچنی برای مدت کوتاهی ملاقات کنم و درباره این پیشنهاد با او حرف بزنم. چون میدونستم که قرار بود که رادیو اروپای آزاد رو به نشونه هدیه مردم آمریکا به چکسلواک ها به پراگ بیاره. وقتی بهش گفتم آقای رئیس جمهور شما میدونید که ما دلمون میخواد که رادیو به دلایل حرفه‌ای و اقتصادی از مونیخ به پراگ بیاد و نظر شما چیه؟ لبخندی زد و گفت من نباید در این باره امشب حرفی بزنم. من یکه خوردم و ما بیشتر از نیم ساعت در سرتاسر پل چارلز با آقای کلینتون قدم زدیم. در اونجا سه شبکه اصلی تلویزیون آمریکا هم حاضر بودن. بعد واسلاف هاور من رو دید و به طرفم دوید و گفت خیلی خوبه، خیلی خوبه، او با ماست. ولی هنوز در این باره به کنگره اطلاع نداده. پس از اون در روز استقلال سال 1994 میلادی صبح خیلی زود من با رادیو چکسلواکی سابق تماس گرفتم و به اونا گفتم پیامی دریافت کردیم که آقای هاول از آقای کلینتون درخواست کرده که اجازه بده ایستگاه رادیویی اونا در پراگ به کارش ادامه بده. ما پیروز شدیم.
Havel to allow Americans to have their radio station in Prague. So, we won it.
¶¶
خب پاول پخاچک بود، مدیر سابق بخش چکسلواکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بعد نیست با بگیم چکسلواکی سابق، چون هنوز خیلی‌ها تو ایران فکر می‌کنن که چکسلواکی یک کشوره.
نه دیگه، الان مدت‌هاست که تقسیم شدن و چک یک کشوره و به پایتختی پراگ، و اسلواکی هم کشوری هست
به پایتختی براتیسلاوا.
حالا یه نکته بگیم در مورد این رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و اون اینکه بین خیلی‌ها، اونایی که سنشون قد میده و یادشون هست، خیلی اعتبار زیادی داره. یعنی وقتی که ما خودت حتما محمد این تجربه رو داشتی، بیرون تعریف میکنیم که ما توی اینجا کار میکنیم، یه احترام خاصی قائلن. مثلا
چکا معمولا براشون این رادیو سمبل آزادیشونه و فکر میکنن که به هر حال این رادیو نقش خیلی مهمی داشته توی رهاییشون از چنگال کمونیسم. خیلی جالبه که واسلاو هاول ساختمون اولی که ما یه دوره دو سالی با همونجا توش بودیم، اون ساختمون رو در قبال یک مبلغ سمبولیک $1
در سال
به دولت آمریکا داده بود و ساختمون مجلس سابق
دوره
کمونیستی بود. داره
بریم سراغ مهمونه
بعدیمون. مهمونه بعدی ما یکی از تاریخ نویسای برجسته چکیه به اسم پروکوپ تومک، که این آقای پروکوپ تومک روی
تاریخ رادیو اروپای آزاد
کار کرده
من.
و رو تاریخ مدرن کار کرده.
آقای تومک، به نظر شما رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در دوران جنگ سرد چه تأثیری داشت؟
البته ارزیابی این تأثیرگذاری سخته. این رادیو تو اون زمان با تهیه اطلاعات و اخبار از منابع موثق غیر دولتی در حفظ استقلال فکری مردمی که تو اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی زندگی می‌کردن خیلی مهم بود. به مردم امید میداد. روشنه که پخش برنامه‌های رادیویی یکی از سیاست‌های آمریکا بود، ولی این صحیح نیست اگه بگیم که پخش این برنامه‌ها مهمترین اولویت سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با اتحاد جماهیر شوروی یا اروپای شرقی بود.
همونطوری که میدونین، بعضی از منتقدای سیاست‌های ایالات متحده آمریکا این رادیو رو بیشتر یه دستگاه تبلیغاتی میدونن. شما چه جوری فکر می‌کنین؟
در اون دوره آمریکا در جنگ سرد به سر می‌برد و هر دو طرف از هر وسیله و سلاحی که در دست داشتن برای مبارزه و جنگیدن با همدیگه استفاده می‌کردن. حالا تصور کنین که این رادیو می‌خواست تو سیستم اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یه رسانه مستقل عمل کنه. خب غیر ممکن بود، چون یه رادیویی مثل رادیو اروپای آزاد پروژه‌ای بود که نمیتونست در قالب یه رژیم تمامیت‌خوا فعالیت کنه، فقط میتونه در قالب یک سیستم دموکراتیک مستقل فعالیت کنه.
برای مردمی که توی کشورهای کمونیستی یا به اصطلاح پشت پرده آهنین زندگی میکردن، چه برنامه‌هایی شنیدنش جالبتر بود؟ برنامه‌های سرگرم کننده یا خبری، تحلیلی و آموزنده؟
فکر میکنم هر دو جمعه برای مردم اون دوره جالب بود. برای مثال تو سال 1960 میلادی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برنامه‌های موسیقیایی نوعی تهیه کرد. تو اون زمان در چکسلواکی سابق و دیگر کشورهای اروپای شرقی سانسور به مردم امکان نمیداد که به موسیقی مدرن گوش بدن. من میدونم هزاران هزار نفر به همین خاطر به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میدادن. اونا حتی به رادیو نامه مینوشتن و پخش ترانه‌های زیادی رو درخواست میکردن. البته در کنار پخش برنامه‌های سیاسی، برنامه‌های مثل بازخوانی داستان‌های نویسنده‌های منوال‌قلم، برنامه‌های در ارتباط با آزادی اندیشه و همچنین برنامه‌های مذهبی هم خیلی مهم بودند. اون هم برای مردمی که به رسانه‌های آزاد و امکانات معمولی که در اختیار شهروندان جامعه مدنی دسترسی نداشتن.
آقای تومک، همونطوری که مطلع هستین، ما امروز برای ایران، عراق، افغانستان، روسیه و کشورهای تازه استقلال یافته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برنامه پخش می‌کنیم. بنابر مطالعاتی که شما داشتین، فکر می‌کنین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هنوزم می‌تونه نقش مهمی داشته باشه مثل دوران جنگ سرد؟
فکر می‌کنم رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نقش خیلی مهمی رو بازی می‌کنه در تمام کشورهای غیر آزادی که با سانسور مواجه هستند. کشورهایی که رسانه‌های آزاد ندارند و مردم برای دسترسی به اطلاعات با محدودیت روبرو هستند. ما ممکنه پیشرفت چندانی در این کشورها نبینیم، مثل کشورهای اروپای شرقی یا اتحاد جماهیر شوروی سابق، ولی ما میدونیم که این مسئله هرچند به آرومی اما از اهمیت زیادی برای تشکیل یک جامعه مدنی مستقل برخورداره. به نظر من رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بعد از جنگ سرد راه‌های تازه و امکانات نوعی برای ادامه حیاتش پیدا کرده که این خیلی مهمه.
Prokop تومک بود، مورخ چکی. خیلی خوب، اینم
برنامه 60 سالگی البته
رادیو اروپا
بخش چکسلواک سابق.
آره، ولی به صورت سمبولیک تولد کل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی محسوب میشه.
میرسیم به بخش ایمیل ها و تلفن های شما.
خب
که از تلفن ها آغاز کنیم.
بله،
چون تلفن رو من بالا نوشتم.
پدرام از اصفهان،
سفر علی روشندل که نابیناست،
محمد از آقاجاری،
فروغ،
مصطفی شیری و عبدالله از بندر لنگه،
عقیق از شیراز
و زیبا از بلوچستان.
میرسیم به ایمیل هاتون.
آرسام،
مهران،
این چیه یو وی یو؟ هر چی اسپم هست من
نه اسپم
نیست.
نه خدا
مرداد
ننوشته.
بله نه ننوشته اسمشو. مهرداد از تهران،
علیرضا
و عبدال و شعبان از تبریز.
البته مجده، بهروز و محسن رو هم فراموش نکنیم
که ایمیلشون دریافت شده. خیلی ممنون. با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com
و 2020221124141 هم شماره سرویس پیامگیر ماست که لطفاً بگید این پیام برای نگاه تازه است که ما دریافتش کنیم.
تب صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید، facebook.com/نگاه_تازه.